بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تأثير اسلام در تمدن جهان بود. در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که تمدن از علوم انسانی است. وقتی تمدن معنا می شود که انسان تفسیر شده باشد، وقتی انسان شناخته می شود که مبدع پیدایش و پرورش عالم و آدم شناخته شده باشد. انبیا که رهاوردشون اسلام است، سعی کردن انسانیت انسان را به او معرفی کنن تا او به این فکر نباشد که همه چیز را بشناسد ولی خود را نشناسد. وقتی انسانیت انسان را به او معرفی کردن، در این تعریف هم مبدع فاعلی یعنی آفریدگار را به او معرفی کردن، هم مبدع غایی یعنی هدف و نهایت و معاد را برای او تبیین کردن و هم نظام داخلی انسان را که ترکیب او از جسم و جان است به او آموختن و هم ارتباط انسان با جهان را شرح دادن. اولین کار انبیا این است که حقیقت انسان را به او معرفی کنه. ممکن است کسی بسیاری از گیاهان را بشناسد ولی خود را نشناسد. یک گیاه شناس خوبی است ولی انسان شناس نیست. ممکن است کسی معدنهای متکون دل زمین را بشناسد، معدن شناس خوبی باشد ولی انسان شناس خوبی نباشد، خود را نشناسد. همچنین ممکن است کسی دورترین ستاره های آسمان را بشناسد، یک منجم ماهری باشد ولی انسان شناس نباشد. یا انواع و اقسام میکروب ها را بشناسد، درد و درمان بدن را بشناسد، آسیب شناس باشد ولی انسان شناس نباشد. او همه چیز را شناخت، اون چه بیرون از جان اوست و بیرون از حقیقت اوست اونها را شناخت ولی خود را نشناخت. من کیم؟ چی برای من خوب است؟ چی برای من بد است؟ چه کنم که با سعادت ابد سفر کنم؟ اینها را نشناخت. بشر عادی یک گم شده دارد، و اون شناخت خیشتن خیش است. احتیاجات روز او را وادار می کند که این مسائل یاد شده را بشناسد، یعنی چون کشاورز است اون ناچار است انواع رویدنی ها را بشناسد، نیازی به دامداری دارد، ناچار است که حشم شناس باشد، بیمار می شود ناچار است که آسیب شناس باشد، صنعت طلب می کند نیازمند است که معدن شناس باشد. همه این امور را احساس می کند، به سراغش می رود و کم و بیش می شناسد. اما خود را نشناخت که من چه بکنم که برای ابد راحت باشم. آیا من با مردن نابود می شدم؟ مثل یک درختیم که بعد از یک 60 یا 700 سال می خشکد. انسان که می میرد مثل آن است یک درخت خشک شد، یا انسان که می میرد مثل آن است که در قفس باز شد و این پرنده اسیر آزاد شد. مرگ چیست؟ مرگ یعنی خشک شدن انسان یا آزاد شدن روح از قفس تن. این را نشناخت. چون این را نشناخت به همه علل و عوامل سری زد الا اینکه خود را نشناخت. چون خود را نشناخت هر اندازه از جهان طبیعت حرفی ببندد گرگ خوناشامتر خواهد شد. نشانش اون ارتش سرخ شوروی سابق است و همکنون نظم نوین جهانی استکبار. اینها امکانات فراوانی داشتند، با سرنشین داشتن این سفینه ها بسیاری از بحث های فضایی را حل کردند، اما خود را نشناختند که آیا صحیح است این ارتش سرخ چندین سال افغان محروم را زیر سلطه بگیرد یا نه. و همچنین استکبار جهانی آمریکا نشناخت، خیش را نشناخت که آیا رواست بخش مهم کره زمین را زیر اسارت بگیرد یا نه. و همچنین در درون زندگی و جامعه خود شما افرادی را میشناسی که کم و بیش بهرهای علمی دارند، اما چون خود را نشناختند آسیب جامعه. این تمدن نیست. اون که ظلم می کند یا ظلم می پذیرد متمدن نیست. اون که دروغ می گوید یا دروغ باور می کند متمدن نیست. اون که دستش به خیانت دراز می شود متمدن نیست. اون که به عهد و میثاقش ارج نمی نهد متمدن نیست. اون که به قسط و عدل عمل نمی کند متمدن نیست. اون که مزاحم آزادی فرد و امت است متمدن نیست. اون که مایه سلب امنیت فرد و جامعه است متمدن نیست. و ده ها آسیب دیگر. ما این آسیب ها را از چه گروهی می کشیم؟ از گروهی که گیاه شناس نیستن، از گروهی که معدن شناس نیستن، از گروهی که ستاره شناس نیستن، از گروهی که آسیب شناس نیستن، جانور شناس نیستن، نه، از گروهی که همه این شناخت ها را دارن ولی انسان شناس نیستن. که انسان چیست و چه حقیقتی؟ آیا مجاز است به دیگری بد بگوید و نسبت به دیگری بد بکند یا نه؟ معنای تمدن را هم چون انسان را نشناختن، زیرا تمدن از علوم انسانی است، نظیر معدن شناسی نیست که اگر کسی انسان را نشناخت میتواند نفت شناس باشد، معدن نفت را بشناسد، طلا شناس باشد، نقره شناس باشد، زغال سنگ شناس باشد، ولی تمدن شناس نیست، چون تمدن از اوصاف انسانی است. اگر کسی انسان را نشناخت تمدن شناس هم نخواهد. کار انبیا این است که به انسانها به زبان ساده گفتن هر صنعتگری وقتی مصنوعی دارد یک دفترچه راهنمایی دارد، یعنی اون کسی که کامپیوتر اختراع کرد یه دفترچه‌ای تنظیم کرد که راهنماست انسان چگونه از کامپیوتر استفاده کنه. اون کسی که رادیو ساخت یک دفترچه راهنما تنظیم کرد که انسان چگونه از رادیو استفاده کنه. وسایل صنعتی را که می سازن یک دفترچه راهنما هم می نویسن تا دیگران با کمک این دفترچه راهنما از اون وسیله صنعتی استفاده کنه. ذات اقدس اله که عالم و آدم را آفرید یک دفترچه راهنمایی نوشت به نام قرآن. این قرآن به منزله دفترچه راهنماست که انسان چیست، جهان چیست، انسان چگونه خود را بشناسد، جهان را چگونه بشناسد، چه عمل کند که به سود او باشد، چه عمل کند که به سود جهان باشد و مانند. این به صورت ساده و مثالی که درکش میسور هر انسان ساده اندیش هم است. اما امیر المؤمنین سلام الله علیه تأثیر اسلام در تمدن جهان را اینچنین تبیین کرد، فرمود مهمترین مشکل جامعه همون شرک و الهاد و خدا نشناسی است. اگر کسی خدا را بشناسد یقینا خود را میشناسد، چه این که اگر حقیقت خیش را بشناسد خدا را یقینا خواهد شناخت. فرمود اسلام وقتی آمد که اهل الارض مللون متنوعتون و احواء منتشرتون و ترائق و توائف متشتته بین مشبه لله سبحانه و خلقه او ملحدن فسمه او مشیرن بهی الى غیره. فرمود اسلام وقتی ظهور کرد که مردم دارای مکتبهای گوناگون بودن، هم از نظر جهانبینی دارای نظرهای گوناگون بودن، هم از جهت گرایش و فضائل یا رذائل اخلاقی دارای خواسته های فراوانی بودن. اونها نشناخته بودن که بدترین دشمن آدم از هر سرطانی بدتر این نفس انبار است، چون بیماری سرطان بعد از یک مدت بالاخره جسم را از بین میبرد و انسان با مرگ میرهد، مرده دیگر درد احساس نمی کند. اما خدای ناکرده مقام طلبی و خیانت یا ظلم این چنین نیست که اگر کسی بمیرد این اوصاف او را رها کند. اگر کسی بمیرد مثل یک انسانی است که از خواب بیدار شده، اگر مار و عقربی خوابیده را بزند و خواب این خوابیده سنگین باشد، این خواب رفته تا خواب است اون سم را احساس نمی کند، همین که بیدار شد فریادش بلند است. یا اگر عقربی مستی را بگزد، این مست تا در حال سکر است اون سم عقرب را احساس نمی کند. همین که به هوش آمد فریادش بلند است. بسیاری از مردم در حالت عادی در خواب یا مست جوانی و مقامم یا خواب غفلتم، مرد مستها را هوشیار می کند و خوابیده ها را بیدار. اونگاه دفعتن فریاد آدم بلند می شود. این که می گوید عذاب قبر، فشار قبر، مار و عقرب قبر، این چنین نیست که یک مار و عقربی در خود قبر باشد که انسان به همراه خود می برد. در قبر مار هست، عقرب هست، نیش دارد، اما انسان به همراه خود برد، نه اینکه این قبر یک ماری داشته باشد بی عقربی. حقیقتاً مار هست، حقیقتاً عقرب هست، اما مار و عقربی که خود آدم می سازد، نه مار و عقربی که خاک تولید بکند. مثل اینکه در بهشت عسل هست، آب هست، اما عسلی نیست که زنبور عسل و کندو درست بکند. در بخش از قرآن کریم آمده است و نهر من عسل مصفا، نهر عسل روان است، اما اون کسی که خدمات جاریه دارد، خدمتی کرده است به جامعه، این به صورت عسل روان ظهور می کند. عسل هست اما زنبور نیست، کندو نیست. آب هست اما کندوکاو با کلنگ و چاه و قنات و باران نیست. مؤمن اگه اراده کرد چشمه می نوشد. آب هست، عسل هست، درخت هست، اما عمل صالح اینها را می سازد، نه کشاورزی. مار و عقرب هست، اما این چی نیست که از خاک تولید بشود، از ستم تولید بشود. نیش هست، اما این چنین نیست که از بیرون برسد، بلکه این زبان درازی هر کسی به صورت نیش اونجا ظهور می کند. انسان یک قافله است در حقیقت، یک مجموعه است که این مجموعه با این اوضاع به قبر می رود. وقتی که بیدار شد می بیند دارد نیش می خورد، وقتی هوشیار شد می بیند مسموم شده است. انبیا آمدن که مستها را هوشیار کنن و به خواب رفته ها را بیدار. این را میگوین تمدن و تأثیر اسلام در تمدن. اون کسی که خوابیده است متمدن نیست، اون که هوشمند نیست متمدن نیست، اون که بیدار است و هوشمند او متمدن است. اونگاه او هم جهان را خوب میشناسد، هم آدم را خوب میشناسد، هم در متن جهان فرو می رود، از مغز جهان مسائل را استنباط می کند، هم صنعتگر خوبی خواهد بود، هم به جا مصرف می کند. شما به عنوان نمونه به این بخش عنایت کنید که تأثیر اسلام در تمدن جهان تا کدوم پایگاه. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل می کند که مرد حضور ابی ابراهیم امام هفتم مشرف شد، عرض کرد یا ابن رسول الله، یک جنگی است بین دو قریه، دو شهر یا دو کشور یا دو قریه، اینا به جان هم افتادن و هر دو کافرن و الان خرید و فروش اسلحه خیلی سودآور است، ما اجازه داریم به اینها اسلحه بفروشیم یا نه؟ چون حکم فقهی فروش اسلحه این است که فروش اسلحه به گروهی که در قبال مسلمان ها به مبارزه برخواستن حرام است. یعنی اگر گروهی دارد مسلمان ها را سرکوب می کند، فروختن اسلحه شرعاً به اونها حرام. این شخص از امام معصوم علیه السلام سوال کرد که این هر دو گروهی که الان به جنگ هم تن در دادن هر دو کافرند، ما به اینها سلاح بفروشیم یا نه؟ فرمود بیعهما ما یکون لهما. در این جمله کوتاه سه مطلب فرمود. فرمود آری به اسلحه بفروشی، این یک مطلب، اما به هر دو گروه بفروشی، نه به یک گروه که کسی را مسلح کنی و گروه دوم را نه. این دو مطلب. سوم که سلاح‌های تخریبی، تهاجمی، برنده، کشنده نفروشی، سلاح‌های دفاعی بفروشی، یعنی تیر و دشنه و شمشیر و نیزه فروش حرام است، سپر و خود و چکمه و امثال زارک بفروشی که سلاح دفاعی است، تا ولو اینها کافرن به جان هم نیفتند و خونریزی نشند. این فکر اسلام است. شما این فکر را که مرحوم کلینی از امام معصوم سلام الله علیه نقل کرد با اون چه که در نظم نوین جهانی است بنگرید. یوگسلاوی فعلی را بنگرید. سالیان متمادی است اینها به تهاجم پرداخت. سربها بیش از 3 ماه هست که الان مسلمان های هرزگوین رو با تمام تلاش و کوشش دارن میکوشن و حتی از رسوندن کمک های اولیه هم ممانعت میکنن. این تمدن است یا اون تمدن؟ این محصول اسلام است، اون محصول کار غرب. در طی این 8 سال دفاع مقدس شما از نزدیک دیدی هرچه مسئولین میگفتن شاید عدی باورشون نمیشد، اما بعد از اینکه خدا ظالمی را بر ظالم مسلط کرد، یعنی همین امیر کویتی که اجازه نداد امام رضوان الله علیه وارد مرز کویت بشود با اینکه اول موافقت کرد، خدا اونچنان صدام را بر او مسلط کرد که همین امیر کویت، نمیدانم اون وقت این روزنامه ها را خوندید یا نه، با اون قیتون ها و با اون عباهای زرد بافتش اون گزارش را در سازمان ملل خون، بعد فوراً دستماری دست گرفت و های های عشق ریخت و ناله کرد با اون قیتون های طلایی عباهای زرد بافتش. این کسی که امام را راه نداد به این ذلت افتاد، گفت حرف چرچیل را من میزنم ولو برای نجات خودم هم که شد به شیطان پناه میبرم. این حرف را بود در روزنامه ها خونده. از باب من اعان ظالمن سلطه الله علی، خدا ظالمی را بر او مسلط کرده است و روزگار اینها به دریوزگی کشیده است. بعد هم اعتراف کردن کمکی از کویت ساخته نبود که به صدام علیه ایران نکنه و همه دنیای شرق و غرب هم کمک کرد. این شوروی فرو پاشیده این چندین سال صدام را حمایت میکرد و اینها دایی تمدن دو بلوک را داشتن. این تمدن است یا اون روایتی که کلینی از امام موسی کاظم سلام الله علیه نقل میکند، میفرماد ولو این دو گروه هر دو کافرند، اما سلاح بفروشی کسی را مسلح کنی و دیگری را مسلح نکنی نه، و سلاح های تهاجمی و تخریبی هم نه، سلاح های صیانت و حفظ، یعنی سپر فروشی جایز است، شمشیر فروشی جایز نیست. این که میبینید ما برای امام کاظم سر و سینه میزنیم و زجه میکنیم و ناله میکنیم برای همین جهت است که نگذاشتن این فکر جهان را روشن کنه. اگر ما برای فاطمه زهرا صلوات الله و سلام و علیها ناله می کنیم برای اینکه نگذاشتن فکر علوی جهان رو روشن کنیم. در باره امیر المؤمنین سلام الله علیه این سخن را بیگانه ها هم نقل کردن، البته در نهج البلاغه هست، در قسمت هایی که ما نقل کردیم هست، اما مسیح ها هم نقل کردن، اختصاصی به ما ندارد. مورخین غیر مسلمان هم نقل کردن که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که من حاکم باشم بیگانه ها بیاین یه خلخال از پای یک زن یهودی بگیرن؟ بروم این زن یهودیست، بالاخره در کشوری که من امیرو هستم برات زندگی میکنم، چرا امنیت مردم رو حفظ نمی کنی؟ فرمود به من گزارش رسیده است که غارتگران عموی آمدن خلخال از پای یک زن یهودیه به در آوردن. اگر کسی این قصه را بشنود و دق بکند ملامت نمی شود که چرا مردانگی ندارد. خب این فکر تمدن است یا غارت کردن معادن یک گروهی در سرزمین؟ شما می دانید مردم اتیوپی و امثال اتیوپی رو جنگ قرار دارند. راه نفوذ فرهنگی را بستن، اینها را در حقر فرهنگی قرار دادن، اینا روی طلا زندگی میکنن و گرسنه، روی معدنها به سر میبرن و فقیر. اون علی میگوید اگر کسی خلخال از پای یک زن یهودیه در کشوری که من مسئول اون کشورم بگیرد و اگر کسی دق بکند جا دارد. اون میگوید هزارها حقیر آفریقایی باید رو جنگ به سر ببرند و گدایی کنند. این وضع موجود منشأش این است که نه خود را شناختن نه خدا را. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرماید وقتی اسلام ظهور کرد که اهل الارض ملل متنوعتون، آراء گوناگون داشتن، هم از نظر بینش و هم از نظر گرایش و احواء منتشره. اینها ملل متنوعتون و احواء منتشرتون و توائف و ترائق متنوعه. بین مشبه لله به خلقه یه عده وثنی بودن، یه عده ثنوی بودن، یه عده بت‌پرست بودن، یه عده ملحد بودن. این کاراشون مشکل اصلیشون این بود که خدا نشناس بودن. اگر کسی خدا را بشناسد میگوید قانون خدا باید بر ما حکومت کنه، هرگز نمیگوید من نظرم این است. اگر انسان یک خاکی بود یا یک قطره آبی بود که این قطره آب را ذات اقدس اله اونچنون منظم کرد که هیچ عقلی باور نمی کرد و درک نمی کرد، پس باید تمام برنامه را به دست همون خالق بارع مصور بدهد. این یک قطره آب اجزاش فرق نمی کند، اما یه جا میشه مغز، یه جا میشه قلب، یه جا میشه چشم، یه جا میشه گوش، یه جا میشه سامعه، یه جا میشه بصیره، یا میشه حافظه، یا میشه مدرکه. یه قطره آب بود. فرمود اگر کسی این چنین بیندیشد و خود را در اختیار ذات اقدس اله ببیند قانون او را اجرا میکند. فرمود رهاورد انبیا این بود که مردم را موحد کردن، اون دفینه های درون اینها را باز کردن، به هر انسانی گفتن شما یک گنجینه ای دارید و یسیر و لهم دفاعین الوقور، روی این گنج خوابیده اید، درون خودتون را باز کنید، ببینید چرا اگر بد کردید ناراحتید. اگر کسی ستم کرد، مالی را گرفت و لذت برد، چرا ناراحت است؟ چرا در درون خود یه قوقای احساس میکنه؟ اون کیه در درونش که فریاد میزنند؟ انبیا آمدن فرمودن یه قدری گوش بده ببین در درون تو چه صدا. وقتی گوش دادید دیدید که در درونتون یه قوغاست، خوب دقیق گوش بدید ببینید او چه میگوید. آدم وقتی دقیق شد میبیند او آدم رو سرزنش میکنه. این میشه نفس لوامه. نفس لوامه یعنی روحی که انسان رو در برابر زشتی ملامت میکنه. اگر انسان او رو خفه نکرده باشد صدای او رو میشنود، اگر او رو خفه کرده باشد دهنشو بسته باشد دیگه او هرچه فریاد بکند صدای او به گوش آدم نمیرسد. در قرآن کریم فرمود بدا به حال کسی که اون فطرتش را، اون عقلش را، اون روح ملهم را که ما همه چیز را یادش دادیم، و نفس به ما سواها و الهمها فجورها و تقواها، بدا به حال کسی که من دستاها، دستاها یعنی دستسها یعنی دسیسه کن. دسیسه عبارت از آن است که انسان مقدار خاکهای یک زمین را کنار ببرد، چیزی را در درون او دفن بکند، بر خاک را روی او بگذارد، این را میگن دسیسه. فتنه‌گری را که میگن دسیسه، برای اینکه اون فتنه را در درون یک سلسله ظاهر سازی ها دفن میکنند، این را میگن دسیسه. اگر کسی یک چیزی را در درون یک خاکی پنهان بکند بعد روش خاک بریزد، این را میگن مدسوس. مدسوس یعنی مدفون، دسیسه یعنی این کار. در قرآن فرمود بشر در درون او بگذارد، این را میگن دسیسه. فتنه‌گری را که میگن دسیسه، برای اینکه اون فتنه را در درون یک سلسله ظاهر سازی ها دفن میکنند، این را میگن دسیسه. اگر کسی یک چیزی را در درون یک خاکی پنهان بکند بعد روش خاک بریزد، این را میگن مدسوس. مدسوس یعنی مدفون، دسیسه یعنی این کار. در قرآن فرمود بشر در درون خودش قبرستانی دارد، این امیال و احوا و اغراض و شهوات اینا منزل خاک است. اون فطرت و عقل را در درون این امیال و غرایز دفن می کند. خاک شهوت روی فطرت می ریزد، خاک مقام خواهی روی فطرت می ریزد، خاک جاه طلبی روی فطرت می ریزد. این فطرت و این عقل که ملهم است زیر خاک دفن شده است و انسان روی قبر عقل خود دارد زندگی میکنه. اگر این خاک کم باشد، رقیق باشد، اون نفس میکشد، فریاد میزند، ناله میزند، انسان حرف او رو میشنود. این اوائل کار است که اگر کسی معصیت کرد، خلاف کرد، شب که آمد منزل ناراحت است. این ناراحت است یعنی از درون او یک فریادی برمیخیزد، اعتراض میکند که چرا این کار را کرد. اگر او جنایت را ادامه داد، یعنی خاک روی فطرت ریخت، خاک روی خاک ریخت و این رو کاملا دفن کرد، این فطرت در درون این اغراض و امیال دفن میشود، اون چنان دفن میشود که صداش به گوش خود او هم نمیرسد. از این به بعد اگر خلاف کرد، شب که آمد منزل میخنده. انبیا آمدن به انسان بگوین تو در درون خودت یک گوهر داری، بی خود رو دفن نکن. و چون در درون خودت جان الهی هست، مباد این جان الهی را دسیسه کنی. قد خواب من دستها، خیبه یعنی سرمایه باختن، یعنی خسارت. اگر کسی عقل خود را در بین این غریزه دفن کرد، خسارت دید. اونگاه هر حرف شما بو بزنید درک نمی کند، چون اون که باید درک بکند دفن شد. این که درک، این که آزاد است که درک نمی کند، این فقط می گوید بده. این شهوت زنده است یا غضب زنده است، اینا که درک نمی کند. اونی که درک می کند زیر خاک مدفون است. اینه که موعظه در بعضی اثر نمی کنه. در سوره مبارکه یاسین آمده است سوان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا کاری کردن که حقیقت خود را در بین این امیال و اغراض دفن کردن، لذا هرچی شما نصیحت کنید اثر نمی کنه. برای که اونی که باید بفهمه دفن شده. اینه که الان سرزنده است، او اصلا متجاوز است. کار انبیا. امیرالمؤمنین فرمود در یه همچه عصری انبیا آمدن و بشر را متمدن کرد. این کار چند سباهی بود، بعد کم کم نزدیک بود این چراغ خاموش بشود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اون وضع قیام کرد، بعد به همه و وصیت کرد، نصیحت کرد که عقیم و حازین العمودین و اوقد و حازین المصباحین، فرمود قرآن را و اطرت را، این دوت شرار را روشن نگه بداری. این حسینیه ها که مظهر اطرت است، این رو در ایام روشن نگه بداری، خوب پیام سالار شهیدان را درک کنی، چون وصیت امیرالمؤمنین این است. بعد از امیرالمؤمنین مقداری این تاریخ شد، اونگاه سالار شهیدان قیام کرد. به قیام ابی عبدالله برای همون احیای آثار اسلامی بود که تمدن را به جهان عرضه کنه. بعد از جریان کربلا شما دیدید این سلسله سلاطین به هم وابسته شدن تا رسید به عصر امام راحل. بسیاری از شما شاهد بودید که اصلا حرف هیچ گویندهی در هیچ طاغی اثر نمی کرد. سخن از موعظه گذشت، سخن از نوشتن کتاب گذشت، سخن از سمینار و کنفرانس و کنگره و امثال ذلک گذشت. اینجا فقط خون طلب می کرد و این انقلاب اسلامی به برکت خونهای پاک شهدا این فطرت دفن شده جامعه را احیا کرده است. لذا هر کار خیری که در جامعه اسلامی انجام می‌گیرد، اولین ثواب را امام و شهدا می‌برند، بعد خود اون صاحب عمل، چون او احیا کرد. اگر کسی قبلا اهل نماز نبود حالا اهل نماز شد، قبلا اهل روزه نبود حالا اهل روزه است، که قبلا بیراه می‌رفت حالا معتدل شد، قبلا خلاف میکرد حالا نمیکند، اولین ثواب را امام میبرد و شهدا بعد خود این شخص، چون اونها این رو بیدار کرد. با موعظه نمیشد یه آدم خوابیده را بیدار کنی، با موعظه نمیشه مس را بیدار کرد، فقط خون طلب میکنه. حالا شما بررسی کنید اوضاع کنونی را، یعنی اون چه که بعدها روشن شده است، اون چه که قبلها بود که هیچ، اون چه که بعدها روشن شده است بررسی کنیم. اینا که دایه تمدن دارن در جهان کنونی به چه وضع به سر میبرن. مردم عراق قیام کردن، این صدام رفتنی بود، حرم مطهر ابی عبدالله که هزارها عالم و مرجع و حکیم و عارف و فیلسوف و متکلم و زائر و کشاورز و غیر کشاورز از دور و نزدیک آمد می آمدن در مطهر ابی عبدالله رو می بوسیدن، این در را این صدام به گلوله بست، برای اینکه مردم عراق قیام کردن و خواستن پیروز بشن. همین متحدین غرب در جریان جنگ خلیج فارس که در حقیقت جنگ نفت بود به فکر براندازی صدام بودند، اما وقتی دیدن وقتی صدام برود انقلاب اسلامی مردم عراق شکل میگیرد، دوباره صدام رو تقویت کرد. این همه کشتار بیرحمانه در عراق شد. شما آوارگان عراق را دیدید در زمستان سرد چگونه اینها را از مرز غربی عراق به شرقی، غربی ایران به شرقی عراق ترد کردن بازان و بچه. این محصول تمدن نظم نوین جهانی است. و اون چرا که ابی عبدالله آورد احیای همان است که پیغمبر اسلام آورد. در باره خود علی ابن ابی طالب این چیزهاست که شما مکرر خودتون در کتابا خونده اید، از سخنرانان دیگر شنیده اید، اما در این تحلیل وقتی انسان یک قضیه را در جای خود نقل می کند اثر بیشتری دارد. اون قضیه که مکرر شنیدید این است که در جنگ صفین امیرالمؤمنین سلام الله علیه با ستاد اموی جنگ، اونا چون از هر عمل غیر انسانی استفاده میکردن آمدن جلوی اون چاه آب رو گرفت. چاه آبی جای مشترکی بود که طرفین از او بهره میبردن. سپاهیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حضرت عرض کردن که دهنه آب رو اینا بسته، جلوی چاه آب رو گرفتن اینا آمدن. حضرت فرمود چرا به من بگید، به شمشیراتون بگید، شمشیرهاتون رو از خون اینها سیر کنید، خودتون از آب سیراب بشید. یعنی برخیزید قیام بکنید. اینا به فرمان علی ابن ابی طالب قیام کردن، رفتن به طرف آب و شاه را آزاد کرد. عرض کردن یا علی حالا اجازه بدید که ما آب رو برو اینها ببندیم. فرمود نه، این کار ناجوان مردان است، ما راد مردانه میکشیم، راد مردانم شهید میشویم. جلو آب بستن ناجوان مردان است، برو اون کافر است، چرا آب مردم میبندیم؟ فرمود این چاه آب بروی دشمن باز. حالا برفرض اونها بد کردن، اسبشون که بد نکرد. این میگن تمدن. فرمود شما به چه جهت میخواد جلوی آب رو بندید، اسبای مردم پشته بمانه؟ این حرفی که تو نهجر بلاغه است. این میشه تمدن. شما از اون سوی نظم نوین جهانی را بنگرید، عده‌ای از گرسنگی میمیرم، عده‌ای مست نعمت. و اونی که اسلام آورد فرمود این چنین است. شما تو بعضی از کشورهای به ظاهر مسلمان هم چنین میبینید، یه کسی چندین کشتی کرایه‌ای داره، یعنی چندین کشتی داره کرایه میده، یه کسی هم قدرت نشستن روی صندلی نقلیه هم نداره، به ظاهر هم مسلمان هم. این تحلیلی است که از تأثیر اسلام در تمدن جهان است. در جریان فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها، خب او گذشته از این که دختر پیغمبر بود، مادر حسنین بود، مادر 11 امام است، یک مقام شخصی داشت که او باعث شد که فاطمه علیها سلام به اون اوش بار یابد. فاطمه بنت اسد مادر علی ابن ابی طالب، او مادر 12 امام است، اما این مقام را ندارد. فاطمه بنت رسول الله مادر 11 امام است، اما مقامش از همین ها گذشته است. او در همه اون املاک شخصی که داشت در نوع موارد به پای علی ابن ابی طالب حرکت میکرد، هم اون اوقافش، هم اون صدقاتش، هم اون خطبه های بلندش در جریان استرداد فدک و ماننده، اون پا به پای علی ابن ابی طالب حرکت میکرد. الانم برای حمایت از رهبری دارد کتک میخورد، چون دید علی ابن ابی طالب را دارن میبرن. او که برای باغ و زمین و امثال زارک نیامد، این که آمد از پشت در و حمایت بکند از علی ابن ابی طالب بود، برای این که ولی مسلمین و رهبر مسلمین دارد آسیب میبیند. این آمده وقتی فشاری به در رسید، وجود اون بارکش بین در و دیوار آسیب دید. اینجا بود که البته اون حادثه تلخ و سنگین رخ داد و وجود بارک است امیر سلام الله علیه را با اون وضع به مسجد بردن. فاطمه علیها سلام به حال آمد، با اینکه بین منزل امیرالمؤمنین و مسجد پیغمبر سلام الله علیهما فاصله زیادی نبود، حضرت این راه مختصر را هم با تنفس بین راه طی کرد. بعد آمد اون سخنرانی بلند را ایراد کرد که امیرالمؤمنین به سلمان فرمود برو به دختر پیغمبر بگو تو دختر رحمت للعالمینی، چون فاطمه علیها سلام گفت خل ابن عمی از پسر عمویم دست برداری. هرگز تعبیر نمی کرد، نمی فرمود از شوهرم، این ادب را همیشه حفظ می کرد. یک ادبی است در اسلام، نمی گفت شوهرم، گفت پسر عمویم را آزاد کنید. علی ابن ابی طالب پسر عمویم را آزاد کنید. اول اکشفن رأسی به دعا، یا سرم را برای نفرین کردن بره نمی کنم. اینجا بود که امیرالمؤمنین به سلمان فرمود برو به دختر رحمتون للعالمین بگو ارا جنبته المدینه تکفه آن، من میبینم آثار عذاب از دو پهلوی مدینه دارد میآید و اگر عذاب بیاید اینها در امان نخواهند بود. السلام علیک یا بنت رسول الله و السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. رحمت الله و برکاته.